ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 21 آبان ماه سال 1398 خورشیدی است برابر با 12 اکتبر سال 2019 میلادی. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در نیم ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. دولت عربستان در جلسه‌ای به ریاست ملک سلمان پادشاه این کشور، ایران را به فریب ادامه دار در مورد برنامه اتمیش متهم کرد و به تعویق انداختن ارائه اطلاعات از سوی تهران به آژانس انرژی اتمی را نیز محکوم کرد. این موضع عربستان سعودی پس از برداشتن گام چهارم اخیر تهران در زمینه عدول از تعهدات هسته‌ایش در برجام اتخاذ شد. ریاض از جمله مخالفان برجام است و از تصمیم دولت ترامپ با پوزش و از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران نیز حمایت کرد. عربستان میگوید که نگران وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است و پیش از این اعلام کرده که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، این کشور نیز به دنبال ساخت جنگ‌افزار اتمی خواهد رفت. ایران همواره هر گونه تلاش برای ساخت بمب هسته‌ای را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در نشست شورای اداری استان کرمان با اشاره به اینکه تنها 30% از درآمد دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض گمرکی به دست می آید گفت این پول نفت است که می تواند کشور را اداره کند. او گفت بالاترین درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 150 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، حالان که برای اداره کشور به 450 هزار میلیارد تومان نیاز است.
بودجه سالیانه‌مون حدوداً 450 هزار میلیارد تومانه. این 450 هزار میلیارد تومان پولش از کجا باید به دست بیاد؟ بالاترین مالیاتی که پیشبینی میکنیم ما میتونیم سال آینده بگیریم 150 هزار میلیارد تومانه. اون درآمد اصلی که کشور رو اداره میکنه پول نفته.
به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا و پایان یافتن معافیت‌های نفتی مشتریان ایران، صادرات نفت ایران از 2 میلیون 500 هزار بشکه در روز به حدود 200 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. پیش از این گفته می‌شد حذف بخشی از یارانه‌های نقدی و یارانه حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در دستور کار دولت است، اما تاکنون هیچ مقام رسمی این گزارش‌ها را تایید یا تکذیب نکرده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره نهادهایی که حاضر به پس دادن پولهایی گرفتن نیستند را تایید کرد. این نماینده با اشاره به پولهای گم شده در سخنرانی اخیر حسن روحانی در یزد گفت یک فقره از این پول گم شده 2 میلیارد دلار است و گزارش آن هم در دیوان محاسبات موجود است که می توانند به آن گزارش ها مراجعه کنند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی صحبت های رئیس جمهوری در این باره هم گفته است که صحت دارد و هم نهاد اون مشخص است که باید پولها را پس بدهد، اما او اشاره‌ای به نام این نهاد نکرد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه اظهارات حسن روحانی را اما حاشیه سازی برای دستندرکاران امر مبارزه با فساد توصیف کرده و نمایندگان مخالف دولت نیز علت سخنان رئیس جمهوری را برخورد قضایی با برادرش حسین فریدون دانستند. حسین فریدون چندی پیش به اتهام فساد اقتصادی به 5 سال زندان محکوم شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید به رغم توافق با آمریکا و روسیه، کردهای سوریه هنوز مناطق مرزی را ترک نکردند. به گفته آقای اردوغان، مسکو و واشنگتن نتوانستند در مدت تعیین شده شمال سوریه را از وجود به گفته او گروه‌های تروریستی پاکسازی کنند. ترکیه یگان‌های مدافع خلق را که متشکل از کردهای سوریه است گروهی تروریستی می‌داند. ماه گذشته رهبران ترکیه، آمریکا و روسیه بر سر عقب‌نشینی کردها از مناطق مرزی و توقف عملیات نظامی ارتش ترکیه در شمال سوریه توافق کردند. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه امروز برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ راهی واشنگتن شد. قرار است رهبران دو کشور درباره روابط دو جانبه و عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کنند.
مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم الهه روانشاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. به گفته های مسئولان ایرانی درباره مالیات و بودجه خواهیم پرداخت. گفتگویی داریم با یک استاد روابط بین‌الملل درباره سخنان حسن روحانی و شرایط دشوار در ایران.
این سخنان آقای روحانی مثال دیگری است از اختلاف جناحی که در ایران وجود داشته از بعد از فوت آقای خمینی.
به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز خواهیم پرداخت.
وقتی گزارش آژانس تایید بشه که میتونه منشأ ملاحظات بین‌المللی قرار بگیره، از این لحاظ حائز اهمیته.
همه اینها و بیشتر را در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به این که وقتی نفت استخراج نمی شود، پس از مدتی به خط کردن آن هزینه برمی دارد، پرداخت مالیات را واجب و وظیفه شرعی برای همگان دانست. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران هم گفت باید تلاش کرد تا با درآمدهای مالیاتی هزینه های جاری ایران تامین شود. روزبه بلهری گزارش می دهد.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در شهر کرمان با اعلام اینکه بودجه سالیانه حدود 450 هزار میلیارد تومان است، افزود به این پول نیاز داریم تا در خزانه برای مصارف دولت و ارائه خدمات هزینه شود. رئیس جمهوری ایران با اشاره به این که برای واردات محصولات مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای اساسی و دارو علاوه بر ریال به ارز خارجی نیز نیاز وجود دارد، گفت حدود 50 تا 60 میلیارد دلار در سال باید برای واردات مواد مورد نیاز داشته باشیم. او همچنین خواستار همکاری مردم و پرداخت مالیات از سوی آنان شد و اضافه کرد هرچه در این زمینه همکاری نشود همه ضرر خواهند کرد. حسن روحانی در واکنش به انتقادهایی که به دولتش به خاطر تأخیر در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها وارد شده است گفت بدون پول نمی‌شود کاری کرد. او با اعلام اینکه نباید تصور کرد فرار از مالیات زرنگی است، اشاره کرد بالاترین مالیاتی که پیش بینی می شود دولت در سال آینده بتواند دریافت کند 150 هزار میلیارد تومان است. رئیس جمهوری ایران اضافه کرد دولت 300 هزار میلیارد تومان باقی مانده مورد نیاز برای بودجه را باید از کجا بیاورد؟
میگم 600 هزار میلیارد تومان پول نفتی که میباید تو دست ما باشه یک چیز کمی الان تو دست ما هست، زیاد در اختیار ما نیست. خب این معلومه فشار میاره به همه ما، خیلی روشن است.
سخنان حسن روحانی در مورد مالیات و تأمین بودجه در شرایطی ابراز شد که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد روز 15 مهر ماه سال جاری میزان فرار مالیاتی در ایران را بین 30 هزار تا 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. برخی از اقتصاددانان معتقدند میزان فرار مالیاتی در ایران بیش از این هاست. در این حال نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از معافیت مالیاتی برخوردارند، از جمله آستان قدس رضوی که با دستور روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از پرداخت مالیات معاف شده و علی خامنه ای نیز تاکید کرده است که این نهاد نباید مالیات پرداخت کند. برخی دیگر از نهادها مانند بنیاد مستضعفان هم اعلام کرده اند که مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کنند. اما به گفته منتقدان مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که تولید کنندگان در نهایت آن را از مشتریان خود دریافت می کنند و با مالیات سالیانه تفاوت دارد. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن بریتانیا.
نهادهای شبه دولتی، نهادهای خصوصی، نهادهای نظامی امنیتی که فعالان عرصه اقتصادی در ایران هستند، با توجه به قدرت سیاسی نظامی امنیتی که در کشور دارن، عمدتاً موفق شدن که از زیر مالیات فرار کنن و علی رغم اینکه دولت روحانی قول داده بود در شروع کارش که دو تا تحول اساسی در عرصه اقتصادی ایجاد کنه، یکی آوردن این فعالان اقتصادی در زیر پوشش رسمی مالیاتی دولت و متعهد کردن اونها به پرداخت سهم مالیاتی شما، دومی فعالیت اونها رو تا اونجا که میتونه کم کنه و به جاش بخش خصوصی واقعی رو حمایت کنه در فعالیت اقتصادی. هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نیفتاده و به نظر میاد که به حال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی داره سخت‌تر میشه و درآمد دولت داره کاهش پیدا میکنه به خاطر تحریم‌های نفتی، مقدار رویارویی بین دولت و این نهادها داره تشدید میشه و در این میان هم طرف ضعیف‌تر به نظر میاد که دولت هست و به نوعی شاید این صحبت‌های آقای روحانی مبنی بر همین قضیه است، یعنی اولا اذعان میکنه به این ضعف دولت و دوما سعی میکنه که اذهان عمومی رو به یه نوعی به نفع خودش و به همدردی با خودش بخواد که وابداره.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه با اشاره به لزوم تصویب فوری لوایح ارسالی از سوی دولت به ویژه درباره مالیات ارزش افزوده در مجلس افزود باید تلاش کرد تا با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور را تأمین کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری گفت که در کشورهای پیشرفته فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و متخلفان با جدیت برخورد می‌شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی روز 4 آبان گفته بود اطلاعات بانکی موجود از جمع حدود 300 هزار تن که درآمدهای بالا در ایران داشتند نشان می‌دهد که نیمی از آنها مالیات نمی‌دهند و سایرین هم مالیات کمتری می‌پردازند.
روز به بلهری گزارش میداد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش در سخت ترین و پیچیده ترین شرایط قرار دارد و اگر فردی غیر از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود با آن کشور مذاکره میکرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز انتقاد کرده که اروپا به تعهداتش در توافق هسته‌ای عمل نکرده است. پیشتر در گفتگو با منصور فرهنگ استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون در نیویورک آمریکا در پیوند با این موضع‌گیری‌های مسئولان ایرانی نخست پرسیدم آیا مذاکره ایران و آمریکا آنطور که حسن روحانی میگوید ممکن است؟
این سخنان آقای روحانی مثال دیگری است از اختلاف جناحی که در ایران وجود داشته از بعد از فوت آقای خمینی به این شکل که اون گروه هایی که خودشون رو اصلاح طلب میدونن معتقدن ثبات و بقا نیاز داره که روابط تجاری و اقتصادی ایران با جهان غرب عادی بشه، که در واقع پیامدهای اون اینه که از نظر سیاسی تاکید رو بذاریم روی دیپلماسی و مذاکره بکنیم با همه. در مقابل اونها گروهایی که آقای روحانی بهشون میگه تندرو رو ایدئولوژی تاکید میکنن، میگن انقلاب ایران رسالتی داره که این انقلاب رو صادر بکنه و تقابل با غرب خصوصا آمریکا بخشی از ماهیت اونها شده. بنابراین چه ترامپ سر کار باشه و چه خانم کلینتون، این در داخل ایرانه که این دو جناح آیا توانایی این که اختلافشون رو حل بکنن با هم و بتونن به توافقی برسن یا نه هست یا نه. و الان ما در واقع به دوره شدیدتری از این اختلافات رسیدیم. تحریم های اقتصادی داره ضربه سنگینی به پایه اجتماعی و وضع اقتصادی مردم ایران میزنه.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی خطاب به وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه از اونها انتقاد کرده و گفته در 18 ماه گذشته اروپا به هیچ تعهدی عمل نکرده. این در واقع واکنشی هم است به انتقاد سه کشور اروپایی از تصمیم ایران برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای در تأسیسات فوردو. انتقاد وزیر خارجه ایران از اروپا تا چه حد واقع‌بینانه است؟
انتقاد ظریف از اروپا بر مبنای فرضی قرار داره که بعد جز اوهام حسابش کرد به این شکل که اگر بین ایران و آمریکا اختلافی هست اروپا بیاد طرف ایران رو بگیره. این یه خیال پوچ و بی‌معنیه. از نظر اقتصادی، از نظر امنیتی اروپا با آمریکا روابط بسیار تنگاتنگی دارن، اگرچه در حال حاضر به خاطر ترامپ اختلافات ایجاد شده، به هر حال مشکلاتشون رو با هم حل میکنن یا با ترامپ یا بدون ترامپ، ولی تصور این که از نظر اقتصادی یا دیپلماسی مثلا آلمان یا فرانسه یا بریتانیا بیان سمت ایران بگیرن بر ضد آمریکا، این حرف بسیار کودکانه یک ممکنه از نظر باز رقابت‌های داخلی بتونه به عنوان ابزار تبلیغاتی ازش استفاده بشه، ولی کوچکترین ارزش سیاسی و دیپلماتیک نداره. در حال حاضر بین ایران و آمریکا دولت ترامپ یک توافق خیلی جالب هست و اون اینه که هیچ طرف جنگ نمیخواد. ترامپ جنگ نمیخواد برای اینکه جنگ 100% به ضررش از نظر مبارزات انتخاباتی. ایران هم جنگ نمیخواد، میدونه که هر نوع درگیری نظامی میتونه برای ایران سخت هزینه ساز باشه. بنابراین جنگ لفظی تا کی بتونه ادامه پیدا بکنه ما نمیدونیم، ولی کلید حل این مسئله مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست.
حسن روحانی در سخنرانی گفته با ادامه توافق برجام که منجر به رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه تهران میشه، جمهوری اسلامی در سال آینده به یک هدف بزرگ سیاسی و امنیتی دست پیدا میکنه که عبارت است از خرید و فروش سلاح. آیا این چشم‌اندازی که آقای روحانی ترسیم کرده در این سخنرانی با واکنش‌ها و اقدام‌های احتمالی از طرف آمریکا قابل تحقق هست؟
از نظر حقوقی حرف آقای روحانی درسته. قطعنامه 2231 میگه اگر ایران تا 5 سال بعد از آغاز برجام به تعهدات خودش به برجام عمل بکنه، در اون موقع تحریم های تسلیحاتی میتونه تموم بشه. اما در صورت این امر امکان پذیره، حداقل از نظر حقوقی، که کشورهای اروپایی، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه 100% از رفتار و کردار ایران راضی باشن، که وقتی دوباره این مسئله در شورای امنیت مطرح بشه و آمریکا میخواد این تحریم علیه ایران رو ادامه بده، اونها در شورای امنیت باش مخالفت بکنن. ولی اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده، هم از نظر غلظت و هم از نظر مقدار، که هم برای روسیه هم برای چین و هم کشورهای اروپایی غیر قابل قبوله، در اون موقع هیچ بعید نیست که این قطعنامه 2231 به شکل دیگری تمدید بشه. این تقابل ادامه داره و کشورهای اروپایی نمیان موضعی بگیرن که بر ضد خواست آمریکا باشه.
گفتگویی بود با منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل، درباره گفته های حسن روحانی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران. اما در ادامه نوبت آن دسته از مخاطبان رادیو فرداست که برای ما پیام تلفنی فرستادند.
در مورد آژانس که ایران جدیداً گفته که اینا دروغ میگن، هرچی میگن در مورد نیروگاه اتمی ایران، دیگه مشخص شده کی دروغ میگه کی راست میگه. شما انقدر خودتون دروغ میگی، یک مسئله هست میگه کافر همه را به کیش خود پندارد. اروپایی‌ها اینا را میگن و حقیقت هست، و تو این حقیقت ها ایران هم مجبور میشه معامله های خفتبار بکنه با کشورهای دنیا. خیلی متاسفم برای سردمدارای جمهوری اسلامی.
آقای روحانی سرعت تردمیل سیاست هسته‌ای تو بیشتر کن، قدماتو تندتر بردار، ببینیم ترشی میشه، یا لاغل بگو چند تا گام دیگه مونده. بابا حوصله‌مون سر رفت.
اگر هزاران هزار شای نفت پیدا بشه، چیز نما ملت نمیرسه و نرسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتش اسرائیل اعلام کرده ساختمانی در باریکه غزه که بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین در آن بوده هدف حمله قرار گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک عضو جهاد اسلامی گزارش داده در حمله‌ای در دمشق خانه یکی از مقام‌های این گروه هدف قرار داده شده و یکی از پسران این فرد به نام اکرم اجوری که رهبر شاخه سیاسی این گروه نیز بوده کشته شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از ارتش اسرائیل نوشت که شبه نظامیان فلسطینی نیز حمله‌های موشکی قابل توجهی به اسرائیل داشتند. جهاد اسلامی فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگری از کشورها قرار دارد و گفته می شود که جمهوری اسلامی از حامیان آن است. میر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، درباره اقدام ارتش اسرائیل به رادیو فردا چنین گفت.
در اسرائیل دو فرضیه وجود داره. یکی از اونها فرضیه ارتش اسرائیل هستش و آقای نتانیاهو که گفتن که این آقا خیلی وقت بوده که دشمن قدیمی اسرائیل هستش و حملات موشکی از غزه رو به ایشون نسبت دادن و گفتن ایشون مسئولش بوده، و بر اساس این فرضیه این آقا معمولا خودش رو بین مردم قایم میکرده که حمله بهش نشه و دیشب اولین فرصتی به وجود اومده که ایشون فکر کنم فقط با یک نفر دیگه تنها بوده یا تنها بوده معلوم نیستش هنوز و اون بحثی از اون فرصت استفاده میشده، چون اگر به دنبال حرف ایشون در جاهای دیگه خوب بود، اگه بیشتر صبر میکرد میشد مردم بیگناه بیشتری کشته میشدن. یک فرضیه دیگه هم وجود داره که بعضی از اعضای گروه اپوزیسیون در اسرائیل دارن میگن که آقای نتانیاهو داره از این مسئله سعی میکنه که سوء استفاده سیاسی بکنه و وزن خودش رو در مذاکرات دولت ائتلافی با آقای گنس افزایش بده. به نظر میاد که ارتش در حال آماده باش هست. تمام مدرسه بسته بود و مرکز اسرائیل تا جنوب اسرائیل پناهگاه‌ها باز شده تا چند روز آینده که اگر این سناریوی واقعا تشدید روبروی با جهاد اسلامی رو ما شاهدش باشیم، به نظر میاد که اسرائیل این آمادگی رو داره و سیستم گنبد آهنین ضد موشک اسرائیل هم امروز چند موشک رو که از غزه پرتاب شده به اسرائیل اونها رو خونسا کرد.
مهیر جاودانفر بود، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و تحلیل اقدام ارتش اسرائیل.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بعضی از شرکت‌های چینی علارغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از جمله در حوزه صنایع نفت و پتروشیمی، همچنان به خرید این محصولات از ایران ادامه می‌دهند. حالا یکی از تانکرهای چینی حامل گاز مایع ایران در سنگاپور دوچاره مشکل شده است. جزئیات بیشتر در همین زمینه در گزارشی از نوشین سید حسینی.
دادگاه عالی سنگاپور به مالک یک نفتکش چینی حامل گاز مایع ایران یک هفته فرصت داده به دادگاه مراجعه کند. در غیر این صورت کشتی را به حراج خواهد گذاشت. سنگاپور حدود 4 ماه قبل هم 2 نفتکش شرکت چینی کنلون را که پنهانی نفت و محصولات نفتی ایران را حمل می کردند در بنادر خود توقیف کرده بود. گرچه بعد از مدتی از آنها رفع توقیف کرد. حالا یکی از همین نفتکش ها به نام اکوستار نیمه های ماه گذشته میلادی دوباره وارد بنادر سنگاپور شده. این بار بعد از توقیف دادگاه عالی سنگاپور تهدید کرده که در صورت عدم مراجعه مالک این کشتی به دادگاه، این نفتکش طی 6 هفته به حراج گذاشته خواهد شد. احمد علوی تحلیلگر اقتصادی ساکن سوئد درباره پافشاری چینی ها بر خرید محصولات نفتی و پتروشیمی از ایران علارغم تحریم های آمریکا اینطور میگوید.
شرکت های چینی از بابت تحریم ها سود بسیار گزاف میبرن. چرا؟ برای اینکه با هر فشاری که به ایران میاد و بازارهای بین المللی برای ایران بسته میشه، اونها میتونن در این موقعیتی که ایران زیر فشار هست از تخفیف های ویژه استفاده کنن، از شرایط سنتری استفاده میکنن. بنابراین منافع کلانی در اینجاست و طبیعتاً هم شرکت های چینی و هم خود دولت چین از این قضیه استفاده میکنه. از طرف دیگه دولت چین با اینکه برای نشان دادن استقلال خودش تلاش میکنه که به هر رو به نوعی نشان بده که زیر بار این تحریم های امریکایی نمیره.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید گاز مایع ایران یکی از ارزان ترین ها در جهان است و به همین دلیل هم چینی ها به جای خرید از قطر یا عربستان سعودی مشتری ایران شدند. به گفته شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها موسوم به کپلر، برخی نفتکش‌های چینی مورد تحریم آمریکا در هنگام حمل و نقل گاز مایع ایران برای فرار از عواقب این کار به شیوه‌هایی از جمله خاموش کردن سیستم سیگنال خود یا تحویل محموله‌ها از نفتکش دیگر بر روی آب متوسل شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند گاهی حتی چینی‌ها هم حاضر به معامله اقلام تحریم شده با ایران نیستند. زمستان سال گذشته مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت شرایط به گونه ای شده که نمیتوان به شیوه گذشته تحریم ها را دور زد، زیرا بسیاری از این روش ها به طرق مختلف افشا شده است. احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد میگوید قدرت اقتصادی ایران به تدریج رو به کاهش است.
آخرین آمار بازرگانی خارجی ایران نشون میده که نسبت به سال قبل در همین موقعیت تراز بازرگانی خارجی ایران به شدت منفی شده و با گذشت زمان به هر حال این مسئله به تشدید پیدا میکنه، به این معنا که واردات ایران افزایش پیدا میکنه و قدرت صادراتیش کاهش پیدا میکنه. در نتیجه هرچند دشوار بشه زمانی رو گفت برای اینکه این خط بازرگانی خارجی ایران به بن‌بست میرسه، منتها شرایط چنان ضعیف خواهد شد که عملا انزوای ایران تجدید میشه.
بر پایه آمارهای شرکت رادیویی نفتکش موسوم به کپلر، فروش گاز مایع ایران به چین در ماه گذشته میلادی نسبت به ماه قبل از آن 30% کاهش نشان می‌دهد. چین تنها مشتری گاز مایع ایران است که واردات نفت جمهوری اسلامی را نیز هرچند محدود همچنان ادامه می‌دهد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. اما روسیه معتقد است و می‌گوید درز تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانی از تلاش‌های عمدی برای برهم زدن برجام است. دیپلمات‌های روس مظنونند موضع کشورهای اروپایی در قبال توافق اتمی با ایران به موضع آمریکا نزدیک شده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین معتقد است ارسال گزارش محرمانه آژانس به رسانه‌ها تلاش دیگر برای برهم زدن برجام است. میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشت: شاهد تلاش‌های مؤثرانه در راستای نابودی برجام از راه‌های مختلف هستیم. و تازه‌ترین نمونه درز گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دقایقی پس از ارائه آن به شورای حکام است و می‌بینیم که فوراً برداشت‌های تحریف شده از این گزارش منتشر می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود دوشنبه تایید کرد که ایران در آخرین اقدام برای کاهش تعهدات برجامیش و برخلاف این توافق با سنتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی در تأسیسات فردو را آغاز کرده. همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده که ذرات اورانیوم در محل پیدا شده که ایران پیشتر آن را اعلام نکرده بود. در واکنش نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت گزارش تازه نشان می‌دهد آژانس همچنان قادر به راستی آزمایی است و دسترسی کامل در ایران دارد. کاظم قریب‌آبادی گفت این گزارش نباید با اقراض سیاسی بزرگ نمایی شود. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در کنفرانس مطبوعاتی ویدئویی گفت
اقدامات آمریکا ایران را وامی دارد به مقابله به مثل دست بزند. اما همکاری ایران با آژانس همچنان بی سابقه است و به رغم کاهش تعهدات برجامیش ایران گامی بر نداشته که در جهت کاهش همکاری این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، بلکه همواره بر امکان بازگشت به اجرای تعهدات کامل در صورت اجرای تعهدات برجامی توسط سایر طرف‌های توافق تاکید کرده.
نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین به بیانیه کشورهای اروپایی طرف برجام نیز واکنش نشان داد و سه‌شنبه گفت به نظر می‌رسد موضع کشورهای اروپایی به موضع آمریکا نزدیک می‌شود و ترجیح دادند به رغم تضمین امتیازهای اقتصادی برای ایران که وظیفه‌شان در قبال برجام بوده، مسئولیت متزلزل شدن پایه‌های این توافق را بر عهده ایران بنهند. دوشنبه اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مفاد برجام را رعایت کند یا علیه این کشور اقدام می‌کنند. آندری فیودوروف کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران روسیه را با چالش‌هایی روبرو کرده بود که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از میان رفت. اما روسیه در زمان امضای این توافق کمتر به منافع اقتصادی خود و بیشتر به ضرورت کاهش تنش پیرامون ایران توجه داشت و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می‌کند، نه به آن دلیل که برجام را بی‌عیب و ایراد می‌داند و یا از سیاست‌های ایران خوشنود است، بلکه با آن دلیل که نگران است با برهم زدن این توافق که ممکن است باعث خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شود، تحولات در خاورمیانه غیر قابل پیش‌بینی می‌شود.
آمریکا که بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران را در بر گرفت. اما تهران بر رد امکان مذاکره با دولت دونالد ترامپ و پیش از لغو تحریم‌ها برای کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی خود اقدام کرده و در مرحله چهارم غنی‌سازی در تأسیسات فردو را از سر گرفته. روسیه بارها از ایران خواسته به تعهدات برجامی خود پایبند بماند، اما همواره آمریکا را مسئول تنش‌های اخیر خوانده و از اینکه کشورهای اروپایی نتوانستند در شرایط تحریمی امتیازهای لازم برای ایران را تضمین کنند ابراز تأسف کرده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. اخبار و گزارش های بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من فرهاد سلمانیان همراه با همکارانم شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.